بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان،
جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، همه ما طبیعتاً با واژه تکبر، با صفت مذموم تکبر آشنا هستیم و میدونیم که این تکبر صفتی است که باید اون رو از بین ببریم. در اولویت هم هست از بین بردن اون. از بین بردن اون کار یکی دو شب یا یکی دو سال نیست، در طول عمرش آدم مدام باید در مبارزه با این صفت باشه. مثل یک گیاه هرزه خودرو میمونه، شما هی باید ریشه کنش کنی، هی دوباره از یه جای دیگه سر در میاره. و بالاخره اینقدر اهمیت داره که فلسفه نماز رو فرمودن به خاطر از بین بردن تکبر. نمازی که شاید اصلی ترین برنامه عبادی ماست و شاید نه قطعا هم اینطوره و به عنوان عبادت محوری عمود خیمه دین اعلام شده. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگه نماز قبول بشه بقیه چیزا قبول میشه، حتی به مقدار قبول شدن نماز بقیه چیزا قبول میشه. نماز با این همه محوریت و عظمت برای از بین بردن تکبره. خب این تکبر یه راه میانبر داره برای از بین بردنش، و نه تنها یک راه میانبر داره، بلکه این راه میتونه مراتبی از تکبر رو از بین ببره که حتی ممکنه نمازم نتونه اونو از بین ببره. و اون راه میانبر محبته. محبت آدمو ذلیل میکنه، محبت آدمو کوچیک محبوب میکنه. اتفاقا یکی از علامتهای این که آدم بفهمه یک محبتی صادقه یا نه در این باید ببینه. و اتفاقا یکی از جاهایی که آدم میتونه علیه محبت‌های زمینی غیر اصیل صحبت بکنه همین شاخصه. محبت آدمو کوچیک میکنه. اگر محبت شما به کسی شدید بشه، وقت کوچیک شدن خودت رو برای او لمس خواهی کرد، دیگران هم لمس خواهند کرد. اگر محبت تو به او شدید نباشه، بله، تکبر و بزرگی خودتو داری، بعد فکر میکنی محبت هم کنارش داری. محبت های زمینی اگر به خاطر محبت خدا باشه، اون وقت تو ذلیل خدا شدی، فروتن در مقابل خداوند متعال شدی، بعد در اثر محبت به خدا به بقیه علاقه پیدا کردی، دیگه لازم نیست ذلیل بقیه بشی. ولی در این حال باز متکبر به بقیه هم نخواهی بود. یه مقدار پیچیده است مسئله محبت، مخصوصا اونجایی که بحث کشیده میشه به اثر گذاشتن رو دوست داشتن دیگران. دیشب هم در این باره صحبت کردیم که آدم چجوری میفهمه که واقعا یه چیزی رو دوست داره، خدا رو واقعا و عمیقا دوست داره. این مال اینه که اساسا موضوع محبت خیلی پیچیده است. ما محبت خدا رو کی میفهمیم صادقیم درش؟ وقتی که بتونیم به دیگران علاقه پیدا کنیم، دیگرانی که خدا دستور داده، خدا اشاره کرده. حالا سر محبت من نمیخوام همه صحبت ها رو مطرح بکنم و پیچیدگی هاشو. فعلا تو این بخشی که میخوایم صحبت بکنیم بحثمون متمرکز باشه که محبت آدمو کوچیک میکنه. این محبت اگر به خدا اون محبت شدید مرکزی قوی باشه، آدم کوچیک خدا میشه و اون وقت نماز خوندن رو تازه ازش لذت میبره، چون نماز اظهار کوچیکیه. کی از نماز لذت میبره؟
اونی که صمیمانه میخواد به خدا بگه خدایا کوچیکتم. این جواب ما برای اون سوالی که خیلی ها ممکنه مطرح بکنن که ما چیکار کنیم از نماز لذت ببریم. چه کسانی از نماز لذت میبرن؟ نمازی که سخته و تلخی خاص خودش رو داره، چون به شدت تکراری، جاذبه های دیگرش از بین رفته. اون چون نماز برای از بین بردن تکبره، وقت کسی که متکبر نیست دوست داره حتی به خدا تواضع کنه، از نماز خوشش میاد. مثلا شما قربون صدقه رفتن مادر به بچه رو دیدید؟ به شما بگن که بیا یه نمایشی بازی کن، به این عروسک قربان صدقه برو، خب یکی دو بار ادا در میاری بعد خسته میشی دیگه. نمیتونی با از صمیم دل قربون صدقه یه عروسک بری، ولی مادر باشی از صمیم دل 100 مرتبه قربون صدقه بچت میدی، کیفم میکنی. درسته؟ کسی عبد باشه از صمیم دل پیش خدا سجده میکنه، ولی کیفم میکنه، ای خدای من سجدتو برم. مثلا اصلا میخواد یه جوری ابراز بکنه، و نماز ابراز اون تواضع است، ابراز نبودن اون تکبر است. نماز برای کی شیرینه؟ برای کسی که ابراز تواضع کردن براش لذت بخشه. حالا شما بگید برای کی ابراز تواضع کردن لذت بخشه؟ فقط برای عاشق، فقط برای محب خدا، فقط برای کسی که خدا را عمیقا دوست داره، چون محبت آدمو ذلیل میکنه. محبت ام الرذائل رو از بین میبره که تکبره. حالا تکبر چقدر مهمه؟ اهمیت محبت رو در کنار شما ببینید چقدره. شما اگر محبت رو در قلب خودتون بالا ببرید، ما یه بار گفتیم که همه بدیهای قلب انسان رو بیرون میریزه، دیگه نشمردیم کدوم بدیها رو، الانم نمیخوایم بشمریم اینها رو، داریم یه قسمتی از بحث رو با این مقدمه شروع میکنیم. یکی از مهمترین، یا که ام الرذائل در روایت داره، مادر همه بدیها، تکبر رو محبت از بین میبره. وقت نمازی که برای خیلی ها تلخه، برای شما میشه شیرین. درسته؟ وقت تکبر هم در قلب انسان خیلی از اوقات پنهان باقی میمونه، آدم باید بگرده ببینه واقعا متکبر هست یا نه. تو کتابهای اخلاقی از امام اینجور مباحث آمده که طرف به ظاهر تواضع میکنه ولی قلبش سرشار از تکبره. اینها چیزاییست که ما خودمونم یه مقدار توجه کنیم بهش پی میبریم دیگه. حالا از بین بردن تکبر اگر منوط بشه به یه محبت شدید، اون وقت میتونیم حدس بزنیم کسانی که این محبت شدید رو ندارن باید خودشون رو نسبت به تکبر مظنون ببینن. تکبر تو دل خیلی ها هست. اگه محبت شدید نداری، ببین این از این تکبر بهره هست دیگه، چونه نزنیم با هم، بریم برای از بین بردنش یه فکری بکنیم. تکبر یا با بلا از بین میره، یا با نقص از بین میره. تکبر گاهی از اوقات برای بعضی ها با معصیت از بین میره، یه گناه میکنه ولی آدم با وجدانیه، با ایمانه، با شرفه. خیلی این معصیت موجب میشه خار بشه پیش خدا، خدای غلط کردم، خدای معذرت میخوام، خدای من نفهمیدم. برای بعضی ها، نه اینکه حالا بریم گناه کنیم تا در اثر گناه تواضع پیدا کنیم. برای خیلی ها تکبر از راه ادب از بین میره، و نماز ادب، مدام این آداب رو رعایت میکنی، دقیق وقتی اول وقت بخونی با ادب تر خوندی، وقتی قرائت نماز تو صحیح بخونی، نماز تو شسته رفته با آداب بخونی، نماز تو مؤدبانه تر خوندی. ادب تکبر رو از بین میبره. نسبت به فرمانده سرباز مؤدب وای میسته، این خودش موجب میشه که تکبرش نسبت به فرمانده از بین بره، تواضعش بره بالا. آداب تو ارتش، تو نظامی ها این کارو میکنه، تکبر رو از بین میبره تو پایین دستی ها نسبت به بالا دستی ها که بتونه کار را بیفته. ولی اون چیزی که میان بره برای اینکه تکبر رو از بین ببره و اون چیزی که مراتبی از تکبر رو از بین میبره که چیز دیگه نمیتونه اونو از بین ببره، محبته. به شرطی که این محبت شدید باشه. محبت شدید میاد این تکبر رو از قلب انسان میکنه، میندازه بیرون. حالا این محبت اگر شدید شد دیگه یه اثری میگذاره که آدم نسبت به آدم ها هم دیگه تکبر نداره، نسبت به آدم ها هم تواضع داره. ولی بعضی ها اینجوری هن. نگاه کنید، میخوان متکبرانه عاشق بشن. متکبرانه که نمیشه که، هم میخوای تکبر تو حفظ کنی هم میخوای عاشق باشی. کسانی که متکبرانه عاشقن چجوری هن؟ بگی میگه ما با اون اصلیه بستیم دیگه، این جوجه ها رو برو بذار کنار دیگه از سر راه ما. جوجه ها چیه؟ با اصلیه کدومه؟ ما عاشق خداییم، بقیه رو تره خورد نمی کنیم. خب بی خود می کنی تره خورد نکنی؟ اینا بندگان خوب خدا، تو باید اینا رو دوست داشته باشی. عاشق متکبر پارادوکسیکال، تناقض درونی داره، تو چه آدمی هستی؟ لذا خدا از اینها یه ذره هم محبتشون رو نمیپذیره. یه ذره برو، تو متکبری. میخواد هم تکبر خودش رو حفظ کنه، با اصلیه ببنده و این محبت رو سرایت نده به دامنه. محبوب المحبوب محبوبون، محبوب محبوب محبوبه. اگه گوش عزیزه، گوشواره هم عزیزه، درسته؟ یک کسی رو دوست داشته باشی، فرمود اگه کسی رو دوست دارید به بچه‌هاش هم احترام کنید. این بچه‌ش رو دوست داره، پس تو باید بچه‌ش رو دوست داشته باشی. سرایت پیدا می‌کنه. ولی متکبرها اینا رو قبول نمی‌کنن. ابلیس ابا واستکبره، تکبر کرد. گفت ببین خدا، ما مرید خودت هستیم. دیگه مرید هر جوجه‌ای که این وسط بذاری که نیستیم که. لاتبازی در آورد، خدا هم زد انداختش دور. جوجه چیه؟ من میگم ایشون بهتر از توه. گفت نخه، من ریز میبینم. در واقع گفت دیگه، حالا اینا فارسی لاتی ترجمه همون آیاته، خلقتنی من نار، خلقته و من تین، منو از آتیش آفریدی، این لاتیش میشه ریز میبینم. خودت ریزی. عاشق متکبر ما نداریم. عاشق اول نسبت به معشوق تواضع پیدا میکنه، بعد نسبت به چیزایی که معشوق دوست داره دنبال اونا هم میفته. این نهایت تواضعه، نهایت فروتنیه. خیلی ها طاقت عاشقی ندارن، میگه بابا ولمون کن، ما رو الان ذلیل همه میکنه. بله، ذلیل همه میشی، کفش جفت کنه همه مؤمنین میشی. من شنیدم توی کلیساها، تو اون جایی که آموزش میدن کشیش ها رو، یه تمرین هایی برای تواضع دارن. جزئیاتشو حالا کاری ندارم. شنیدم که مثلا اینه که میخواد بیاد کشیش بشه، باید بیاد مثلا پای بقیه رو بشوره تا این تواضع رو تمرین کرده باشه. من نمیخوام بگم آیا این کار درسته یا غلط، ولی تمرین تواضع خیلی مهمه. تواضع تمرین میخواد. عاشق که باشی کوچیک میشی. حضرت امام، شما میدونید شوخی نداشت دیگه با کسی. میدونید حضرت امام سخن به گزافه هم نمیگفت. نعوذ بالله، اگر بخوایم به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت بدیم که سخن بیهوده بر زبان جاری میکرد، اهل تظاهر هم نبود. خب حضرت امام رو حتما میشناسید. من یک کلامی رو از حضرت امام نقل کنم. شهید بابایی میاد خدمت حضرت امام، امام من ایام محرم جنگم هست ولی به من مرخصی بدید، من هر موقع خواستم دیدم موقعیتش هست مرخصی برم. امام میفرماید چرا؟ ایشون عرضه میدارد که برای این که من عادتمه شبها توی هیئت‌های محرم میرم یه جاهای ناشناس پایین شهر استکان میشورم، میخوام بازم این کارو بکنم. اونجایی که جنگ مانع نبود، دیدم شب مأموریتی ندارم، خودم مرخص کنم برم به این کارا بپردازم. امام میفرماد به یه شرط بهت مرخصی میدم، هر شب دو تا استکانم جای من بشوری. واقعا امام کسی بود که این کارو بکنه، تو زندگی طلبگیشون این رو داشتن. اون وقتی که فاضل از فضلای حوزه بودن با یه عده‌ای از اینو که از مراجع تقلید میفرماید، با یه عده‌ای از در واقع رفقای خودشون میرفتن برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام زودتر از همه. حالا شما که میدونید بازم امام روزانه تو نجف اشرف زیارت جامعش ترک نمیشد و زیارت امین اللهش، حالا رفتن برای یک سفر زیارتی مشهد مقدس، حتما قبل از اینکه به نجف هم مشرف بشن برنامه های عبادی و زیارتی سنگینی داشتن. در این حال صبح میرفتن برای زیارت، زودتر از همه برمیگشت، سماور روشن میکرد، چای همسفراشو آماده میکرد. حتی از امام میپرسیدن چرا شما زیارت زیاد نمیمونید، میفرمود خدمت به زائرین امام رضا کمتر از زیارت نیست. امام اون وقتی که به شهید بابایی میفرمود دو تا استکان جای من بشور، این یه دفعه نیست احساساتی شده باشه یه چیزی بگه، نه، زندگیشه. امام اعتقاد داره به تواضع به دوستان و زائرین امام رضا، این نکته رو باید بهش خیلی توجه کرد. ولی بعضی ها عاشقای متکبری هم میدونید، عاشق متکبر، من رابطه عشق و تکبر رو اول گفتم تا ببینید این چقدر تناقضه، نه تضاده ها، تناقضه. آقا عشق تو نگاه کنم به تکبر تو، آخه متکبر که عاشق نمیشه، عاشق که متکبر نمیشه، یه عاشق متکبر دیگه چه صیغه‌ای بود؟ و عاشق متکبر یعنی ادعای عاشقی داره ولی متکبره. وقت نتیجه چی میشه؟ این آدم با اصلی میبنده، میگه ما فقط عاشقیم به اون آقایی که اصلیه، عاشقیم به خدا، اولیاء خدا رو بیخیال، عاشقیم به اولیاء معصومین، غیر معصومین رو بیخیال، عاشقیم به اصلی، فرعیا رو بیخیالی تهی میکنه. نه اینجوری نمیشه. من یه روایت برای شما آوردم در این زمینه بخونم، ولی قبل از روایت یه بحثی رو باید با هم مطرح کنیم. آقا ما هم داریم این شبا حرف زور میزنیم، عاشق شدن که زوری نیست، محبت پیدا کردن که ساده نیست. حالا انشالله از شبهای بعد بتونیم راه‌های کسب محبت رو بحث کنیم دیگه، این آثار محبت رو بگذاریم کنار بحثشون. عاشق شدن سخته، آدم به دلش که نمیتونه زور بگه که بیا برو عاشق خدا بشه، اونم میگه چشم فردا خوبه. مثلا بالا بردن محبت که کار آسونی نیست، اون وقت شما داری یه حرف زور دیگه هم به ما میزنی. حالا ما که نگفتیم کسی عاشق بشه، هی وصف کردیم محبت رو. ولی حالا سوال کننده اینجوری میپرسه از ما، شما میگی بیا عاشق کسانی که من دوستشون دارم هم بشون. خب این نمیشه، مصنوعی که نمیشه، که مصنوعی باشه محبت نیست که. خب این حرف درستیه، محبت که مصنوعی نباید باشه، خدا میفهمه، میگه ببین تو داری احترام میگذاری یا تو داری از من حساب میبری، رعایت میکنی یا تو محبت نمیکنی، محبت نداری. و بله واقعا در ارتباط با محبت نمیشه محبت مصنوعی تولید کرد. تو خیلی از خانواده ها اینجور مشکلات هست. من البته بحثم معمولا در مورد محبت های زمینی نیست، گاهی به عنوان مثال استفاده میکنم. مثلا یه زن و شوهری همدیگر رو دوست دارن، خب همینجا میخوان صداقتشون در محبت اثبات بشه، باید چی بشه؟ باید کسانی که هر کدوم از اینا دوست دارن رو هم دوست داشته باشن دیگه. آقا تو باباتو دوست داری؟ آره خیلی. خب پس منم دوستش دارم. همینجا ما نمیخوایم حالا دعوا را بندازیم، ما این بحثا رو بکشیم تو خانواده ها دعوا میشه. آقا تو مامان تو دوست داری؟ آره منم دوستش دارم. اصلا چون تو دوستش داری؟ دقت فرمودید علامت صداقت محبت این روایته، اینه که محبوب محبوب رو دوست داشته باشی. حالا این روایت مضامین روایت متعدد، ولی خب محبت مصنوعی نمیشه. سخته آدم بگه که آقا خدا دستور دادن دوستان خدا رو دوست داشته باشی، میگه وای چشم اجرا میکنم. محبت باید از ته دل بجوشه. این نکته ای که میخواستم عرض کنم توضیحی در این باره است، بعد برسیم به روایت. محبت به کسانی که مورد علاقه محبوب هستن وقتی به سهولت اتفاق میفته که محبت به محبوب اصلی شدید باشه، اون موقع دیگه راحته. این یادتون بیاره اون بحثی رو که با هم میگفتیم محبت باید شدید باشه، ضعیف شما ازش صحبت نمی کنیم. اگر محبت ما به خدا شدید باشه، خود به خود هر کسی رو خدا دوست داشته باشه محبتش به دل ما میفته. در روایات داره حتی اگر نشناسی، حتی اگر نشناسی حس میکنی، دلت گواهی میده. محبت به اون محبت محبوب مرکزی قوی که شد، دیگه محبت ها مصنوعی نیست و الا باید هی به صورت مصنوعی لبخند جوکن بزنی و هی بگی نه من به شما علاقه دارم، و در حالی که در دل خبری نیست. ما کسی رو به محبت مصنوعی دعوت نمی کنیم، ولی محبت شدید باشه خود به خود محبت های دیگر رو به دنبالش دومینووار خواهد آورد. ما میخواییم ببینیم که محبت این اثر رو ما گذاشته که ما متواضع بشیم یا نه، افتاده حالی پیدا بکنیم یا نه. خب این روایت یک نمونه بسیار عالی است از توضیحی که پیامبر گرامی اسلام میدن. این روایت هم در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست، هم با یه مختصر تفاوتی در بهار الانوار اومده. میفرماید معاشر الناس احبوا موالینا مع حبکم مع حبکم لآلنا. میفرماید پیامبر گرامی اسلام دوستان ما رو دوست داشته باشید همون جوری که آل ما رو دوست دارید، یعنی همون جوری که اهل بیت رو دوست دارید دوستان ما رو هم دوست داشته باشید. بعد مثال هایی میزنن، نام هایی رو رسول خدا میبرن، میفرمایند اینا رو دوست داشته باشید، مثل زید ابن حارثه که زید ابن حارثه همراه با جعفر طیار به شهادت رسید و پیامبر گرامی اسلام خیلی در شهادت این دو بزرگوار گریه کردند و فرمودن اینها انیس و مونس من بودن، فرمودن باید اینا رو دوست داشته باشید. پیامبر اکرم میفرماید کافی نیست که منو فقط دوست داشته باشید، باید اهل بیت و اهل بیت من رو دوست داشته باشید، باید موالی ما رو هم دوست داشته باشید. بعد فرمود فوالذی بعث محمدن بالحق سلام صلوات الله علیه و آله و سلم بالحق نبیان لینفعکم حبهما. میفرماید که با آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرد منفعت داره محبت اینها. پرسیدن چه منفعتی داره یا رسول الله، کیف ینفعنا حبهما. فرمود همین دو بزرگواری که من برای شما اسم بردم و موالی ما، هر کدومشون روز قیامت میان یه لشکر پشتشون آدم هست که میخوان شفاعت کنن. یه لشکر، من میگم یه لشکر، ایشون فرمودن، حضرتشون فرمودن ربیعه و مذر دو تا قبیله خیلی بزرگ بودن، ربیعه و مذر، که اینها خیلی تعدادشون زیاد بوده. مثلا میخواستن یه مثال انبوه بزنن، میگفتن مثل قوم ربیعه، یعنی خیلی جمعیت زیاد. میفرماید که اینا هر کدوم میان، به تعبیر فارسی خودمونی ما، هر کدوم یه لشکر آدم پشت سرشونه. بعد روز قیامت میان اینجوری میگن یا اخا رسول الله ها اولای احبونا به حب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به حبک. خیلی عجیبه این روایت. میفرماید میاردشون. البته روایت دیگری هم داریم که این صحنه ها تو صحرای محشر اتفاق میفته. میفرماید اینا میان میگن اینا دوستان ما هستن، ما رو دوست دارن رو حساب محبت ما به شما، درسته؟ بعد برای اونها علی ابن ابی طالب علیه السلام جواز عبور از پل صراط رو عنایت میکنه. بعد آخرش این رو میفرماید فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ سَالِمِينَ وَدُخُولَ الْجَنَانِ غَانِمِينَ فَأَحِبُّوا. میفرماید اگر دوست دارید راحت از پل صراط عبور بکنید و برسید به بهشت در حالی که غنایم زیادی همراهتون هست، احبو بعد از حب پیامبر و آلش موالیهو، دوست داشته باشید بعد از محبت پیغمبر و آلش موالی را. بعد میفرماید که اگر میخواید شما احترام بگذارید پیامبر رو و منزلت شما نزد خداوند متعال بالا بره، فاحبوا شیعه محمد و علی صلوات الله علیهما و علی و آلهما. اگر میخواید منزلت شما نزد خدا بالا بره، باید شیعیان پیامبر و علی رو، پیروانش رو دوست داشته باشید. و جدو فی قضاء حوائج اخوانکم المؤمنین، و جدیت داشته باشید در برآوردن حوائج مؤمنین از شیعیان. حالا اینجا عبارتهایی دارن حضرت که من بازم میگذرم، باز همش مژده‌های بهشت و رحمت الهی است برای این افرادی که دوست دارن شیعیان پیامبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و خدمت میکنن بهشون. آخرین جملات حضرت اینه، میفرماد فایهم کان اشد للشیعه حبا و لحقوق اخوانهم المؤمنین اشد قضاءا کانت درجاته فی الجنان اعلا. هر کدوم از شما بیشتر شیعیان رو دوست داشته باشید و بیشتر خدمت کنید برای رفع حوائج مؤمنین، منزلت شما در بهشت بالاتره. بعد توضیح میدن این منزلت ها تفاوتش اینجوری میشه، مثلا یک کسی که شدیدتره از اون کسی که شدیدتر نیست 500 سال 500 سنه، 500 سال بین این دوتا فاصله است. در یک روایت دیگری هست 100,000 سال بین منزل این دوتا فاصله است. این خیلی شدیدتر دوست داشته رفته بالاتر، بعد این یه مقدار کمتر بوده 100,000 سال منزلتش پایین تر اومده. دوست داشتن شیعیان یه چیز خیلی عجیب و غریبه. ما یکی از موضوعات بسیار مهمی که جامعهمون درش صریحا نقص داره این هستش که خیلی فردی زندگی میکنیم. اومدیم دین اسلام، این محبتی که اهل ولا در دلهاشون هست، با سبک زندگی غربی آمیخته کردیم. سبک زندگی غربی زندگی فردیه، زندگی جمعی نیست. هر کی دور خودش یه حاله ای قرار میده. انقدر فردی شده در غرب زندگی ها که خانواده اکثرا از بین رفته و آمار خانواده و فاجعه ای که در از بین رفتن خانواده پدید اومده در غرب دیگه چیزیست که بر سر همه زبانها جاریه. تعداد افرادی که توی فرانسه با سگشون زندگی میکنن یا با جانوری که با او تشکیل یک خانواده رو دادن بیشتر از با درصداش میگفتن، با آمار دقیق بیشتر از کسانی است که با خانواده خودشون دارن زندگی میکنن. بعد ما فرهنگ غربی ها رو در سبک زندگیمون آوردیم، با شیعه‌گری با هم قاطی کردیم، قیافه معوجی پیدا کرده فرهنگ ما. این چجوریه من نمیفهمم. یکی از علامت های فرهنگ شیعی همین اطعامی است که توی محافل اهل بیت داده میشه. این اطعام زیاد نیست، کمه، خیلی خوبه، ولی مسلماً اشاعر عراق در اربعین خیلی پیشتازترن تو این زمینه. میگه ما درآمد سالمون رو، من دیدم از بعضیشون شنیدم، درآمد سالمون رو، نه اینکه آدم های ثروتمندی باشن یه گوشه پولشون رو بیارن یه نذر امام حسین بکنن، کل درآمد سالمو میگه من آوردم اینجا میدم با آدم های غریبه بخورن برن بیاده به سمت حرم ابا عبدالله حسین. مساجد ما در این زمینه واقعا ضعیفن. نوعا قبل از انقلاب صندوق قرض الحسنه کنار هر مسجد فعالی یک رویه بود، بعد از انقلاب این رونقش کمه. بسیجی ها در این زمینه خیلی فعالیتشون کمه. ما بیشتر تحت تأثیر هیجان ذکر مصیبتیم که البته او از افضل قربات و هیچ تردیدی در عظمت ارزشش نیست، ولی قضا دادن عید قدیر مسلما ثوابش بیشتره، چون تصریح شده تو روایت هر یه دونه قضایی که میدی گویی به 1,000,000 پیامبر قضا دادی. پیامبران 1,000,000 نیستن تعدادشون، ولی ثوابش رو تو روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. دوست داشته باشی قضایی که تو تهیه میکنی مؤمنین بخورن. اطعام در همین ماه مبارک رمضان، البته چند سالی است این سفره های ماه مبارک رمضان افطاری ها یکمی محبت ها رو بیشتر کرده، یه ذره راه افتاده قصه، ولی فرهنگ غالب تو زندگی خودمحورانه است. مسئولین سیاسی باید تو این زمینه پیشتاز باشن و نه تشریفاتی و نمایشی ابراز محبت هایی بکنن، گزارشی تهیه بشه و به مردم منتقل بشه. باید تو این زمینه گلشون اساسا اینجوری باشه، مردم بگن فلانی رو میبینی مسئول شده، این باباش مثلا 100 تا بچه یتیم بزرگ کرده، مگه الکیه؟ آدمه برای خودش ماشاءالله. این مثلا تا قبل از اینکه پست بگیره فلان مؤسسه خیریه ببین چقدر بیمار رو رسیدگی کرده، باریکالله. اینا به درد کار میخورن، اینا اون وقت رسیدگیشون به مردم هم کم نمیگذارن. کسانی که از نزدیک خدمت کردن و بلدن، بعضی از نزدیک خدمت کردن و بلد نشده میرن پشت میز میشینن، یقینا یا خطا میکنن یا خیانت. خیانت نکنن، خطا برای اینجور افراد زیاد پیش میاد، چون رسیدگی به محروم کارش نبوده. مقام معظم رهبری اخیراً یک کلام فوق‌العاده عالی به حوزه علمیه فرمودن. در دیدارشون با حوزه علمیه تهران فرمودن حوزه علمیه دو تا از کارهای بسیار مهمی که فرمودن این بود، یکی این که جامعه رو دینی میکنه، تلاش میکنه برای این مسئله، یکی دیگه برای محرومین تلاش میکنه. بالاخره مردم محرومین میدونن باید برن در خونه آخوندا، باید آخوندا امکاناتی رو فراهم کنن، اغنیا بیان یه کمکی بکنن، فقرا از اون ور بیان دریافتی داشته باشن، بعضی ها در توزیع و در شناسایی فقیر حقیقی کمک بکنن. و این یک سیستم طبیعی است، این یک زندگی جمعی است که برای مؤمنین هست. نمیشه ادعای محبت اهل بیت کرد بدون خدمت کردن به محبین اهل بیت و بدون ارادت به محبین اهل بیت. الان رسم شده تو بعضی از هیئت‌ها فقط هیئتن دیگه، سینه میزنن، نوحه میخونن، سینه میزنن. خب بقیهش چی شد پس؟ حالا بریم خدمت کنیم به چهار تا سینه زن، چهار تا گریه کن؟ نه دیگه، ما سینه میزنیم دیگه فقط. خب نه، این خدمت آخه اصلا نمیشه. می اومدن به امام باقر علیه السلام عرضه می داشتن، اینا ادامه همون محبت است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. می اومدن به امام باقر علیه السلام می گفتن آقا شما قیام کنید. حضرت می فرمودن که حاضر زمینه پدید اومدی بود و گرایشی به شیعه ایجاد شده بود و بنی مروان ضعیف شده بودند و مقدمه بنالعباس تاش پدید می اومد و بالاخره شرایطی بود که زمان امام صادق علیه السلام هم این شرایطی کمی تقویت شد. ولی در این حال یه عده و عده جمع شده بودن، فکر میکردش که حضرت فقط شمشیر کش میخواد. آقا بلند شید قیام کنید، ما تعدادمون دیگه کافیه. اینا چون سلام در می آوردن از تعداد که حضرات معصومین دوباره 313 تا آدم میگردن، ما چند هزار تاییم الان. حضرت میفرمود که راحت دست تو جیب همدیگه میکنید، از اموال همدیگه استفاده کنید بدون اینکه مکدر بشید. گفتن نه آقا، حساب کاکا برادر، آقا این کارا چیه؟ هر کی پول خودشو داره. فرمود یاران آخرین امام ما مرز مالکیت بینشون نیست. حالا ما نمیخوایم مرز مالکیت رو بین خودمون ورداریم، ولی راه خدمت رو باز کنیم. راه من نمیگم نوع دوستی، لااقل دوستان اهل بیت رو بهشون خدمت بکنیم. فرمود کسی که خدمت میکنه به دوستان ما اهل بیت، منزلتش بالا میره. 100,000 سال بقیه آدم خوبا باش فاصله دارن، بعد بر اساس شدت محبت نسبت به شیعیان به شما جایگاه میدن تو بهشت. تو چقدر شدیدتر دوست داشتی شیعیان رو؟ اصلا این موضوع خودش. منتها عاشقان وقتی متکبرانه بخوان عاشقی بکنن، فقط با امام حسین میبندن دیگه، میگن نه ما دیگه کمتر نمیایم. یه خاطراتی رو بگم از دوران دفاع مقدس. راستی ما تو هیئت هامون تو دفاع مقدس از شهدا هم حرف میزدیم. رسما بعضی اعتراض میکردن آقا هیئت فقط مال امام حسینه، ای بابا این دیگه نوبرشه. بعد بهشون بر میخورد، بعد ناراحت میشدن، بعد روایت من میبردم برای بعضی ها. ما مجبور شدیم توی مقطع این روایت رو نصب کنیم به دیوار هیئت، که بعضی از زمزمه های موذیانه، عشق بازی های متکبرانه از بین بره. اونم روایت این بود که فرمود اگه کسی برای مظلومیت شیعه ما گریه کنه، عین اینه که برای ما گریه کرده. دیگه نگاه میکردن میگفتن خب دیگه چی بگیم دیگه، پس آخر هیئت بخونید کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. دیگه میخوندیم کسی نمیگفتش که اینا هیئت امام حسین رو خراب کردن. همین الانش ما از شهدای مدافعین حرم حرف نزنیم، شما فکر کنید روضه های ما رو میپذیرن اهل بیت؟ شما چجوریه یاد شهیدان زمان خودتون نیستید؟ بی اهتمامید، بی توجهید، بعد ادعا میکنید امام حسین رو دوست دارید؟ این چجوری میشه؟ سند افتخار جامعه ما این ابراز احساساتی است که مردم ما به شهدا دارن. یادتون هست شهدای قواس رو آورده بودن مردم چه کردن در تهران؟ حالا همون درصدی که یه قیام و یک ولوله‌ای در دلشون به پا شد، اینها محبت به امام حسینشون قبول شد. راست میگه، دروغ نمیگه، خالی نمیبنده. عاشق متکبر نیست، نه من میخوام فقط با اصلیه ببندم. محب اهل بیت باشه، تو باید دوستش داشته باشی، تو باید ارادت داشته باشی. مسلمون بشه باشه، شما باید ابراز علاقه بکنی. حتی کسانی که محب اهل بیت به این معنایی که ما میگیم امامیه باشن، نباشن، مسلمون مظلومه. شما هیچ ترتیب اثری اگر نشون ندی، فرمود تو روایت من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. حالا ما میگیم عاشق نیست، فرمود مسلمون نیست. البته آقای سعدی که یه چیز دیگه گفت، گفت اصلا آدم نیست. نشاید که نامد نهند آدمی. ما فردا امید داریم روز قدس وقتی میریم روز نمازمون رو قبول کنن، بگن اینم یه علامت که این آدمه. والله نریم میترسیم بگن که برای چی عبادت کردی؟ برای کی داشتی عبادت می؟ خدا برای تو. برای من که من ستاره دنباله دار ذکر خدا، باید مسلمین رو بهشون نسبت بهشون یه احساس مثبتی داشته باشی، نشون بدی. نمیشه که. ولی بعضی ها متکبرن. دیدید اینا رو، اینجور افراد رو، یا من توضیح بدم؟ شما انقدر خودتون خوبید و همش هم آدم خوبا رو میبینید، میترسم خبر از حال ما آدم بدا نداشته باشید، من مجبور شدم هی توضیح بدم. بابا بعضی ها عبد متکبرن. عبد که متکبر نمیشه. عبد یعنی مملوک. عبد متکبرم مگه ما داریم؟ بله. پیامبر گرامی اسلام داشتن از مسیری میرفتن، یه عبدی بود، کنیزی بود. بعد من مختصاتش هم نمیگم، تو روایات نوشته. یعنی اگه آدم معمولی و حر و آزادم بود هیچ وجاهتی نداشت، ولی حالا عبدم بود. بعد داشت چی کار میکرد؟ داشت فضولات جمع میکرد، یعنی ریخته بودن، داشت فضولات توی کوچه جمع میکرد. حالا فضولات حیوانات که خب طبیعتاً برای کوره چی استفاده میکردن و تنور و آتیش و اینا. این که وجاهت ظاهری که نداشت، عبدم که بود فضولاتم داشت جمع میکرد دیگه، همه عناصر تواضع جمعه. کوچه رو بسته بود، بهش گفتن که یک کمی بیا کنار، رسول خدا دارن با اصحابشون میان. گفت من نمیرم کنار، برن جای دیگه برن. بعد همه مردم اومدن اصلا صد معبد بده دیگه. حضرت فرمودن به اینجوریش نگاه نکنید، او یک عبد متکبره، عبده ولی متکبره. تکبر اختصاص به آدمایی نداره که حتما حر باشن، پولدار باشن، وجاهت داشته باشن. تکبر میتونه توی دل یه عبدم باشه. حالا بعضی ها عبد خدا نمازخونن، نمازخونای متکبرین. این نوبرونه است، یعنی تکبرشون به چیه؟ میگم آقا دیگر مسلمان‌ها رو کشتن، به من چه ربطی داره؟ محب اهل بیت، آقا شما جلسه بگیر. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه چقدر اصرار میکرد، فرمود دعا کنید برای این مظلومینی که تو منطقه دارن مبارزه میکنن. چقدر تاکید میکرد. بعضی هم یه ماه رمضان ازشون میگذره، یه دعا برای رزمندگان خط مقاومت نمیکنن. بعد اگه روزم براش بخونی میگه یا ابا عبدالله من مریدتم. آخه این چه ارادتیه؟ اونا دارن به خاطر حرم امام حسین کشته میشن، به خاطر ارادتشون به امام حسین دارن اونا رو میکشن. وقت شما به اونا ارادت نداری، فقط به امام حسین ارادت داری. خب اینم یه جور خالی بندیه دیگه. ما باید این مسائل رو بهش توجه کنیم. توجه به این مسائلی که در فی حضرت امام رو به اونجا میرسونه که در ابراز ارادت به شهدا کم نمیذاره و کلماتی رو عجیب بیان میکنن. بلکه رزمندگان، یا رزمنده ها اومدن خدمتشون، فرمود که من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. رزمنده ها همه زدن زیر گریه. من یادم هست این فیلمشو اون زمان پخش میکردن، سخنرانی امام رو. اصلا هلاک شدن رزمنده ها. امام چی داری میگی؟ شما استاد مایی، ما میمیریم برای شما. فرمود من خجالت میشم. امام اهل سخن به گزافه گفتن نبود. یا مثلا مقام معظم رهبر از زمان ریاست جمهوریشون چه جور مقید بودن؟ یکی از برنامه‌های اصلی هفتگیشون همیشه این هستش که خانواده‌های شهدا رو باهاشون دیدار داشته باشن. اونم چه مفصل. من یک بار توی این جلسات بودم، واقعا دیدم که چه جوری ایشون وقت می‌گذاره. کسی که واقعا رو دقایق وقت خودش حساسه و برنامه‌ریزی می‌کنه، طبیعی هم هست، ولی یک دلدادگی خاصی. یکی از محافظین ایشون فرمود خستگی هفته ایشون با یه دیدار از خانواده شهدا برطرف میشه. اصلا ما میبینیم انرژی میگیرن ایشون. این محبت باید در قلب انسان صادقانه جاری باشه. نمیشه فقط اهل بیت رو دوست داشت و بعد ما دیگه بگیم بقیه رو دوست نداریم، بقیه رو بهشون خدمت نمی کنیم. این باید تو جامعه ما عوض بشه. کسی ادعا داره اهل بیت رو دوست داره، ابراز محبتش به دوستان اهل بیت رو باید نشون بده. میشه که. و این متاسفانه تو فرهنگ ما زیاد رواج نداره. یکی از علمای تهران، یک عالم گوشه‌ای هم هست، از این علمایی که مشهور باشه و جلسات عمومی داشته باشه نیست، با یک واسطه من قصه ایشون رو شنیدم. میگفتش که من، خب ایشون یه حسینیه ای دارن یه جایی هست، میرن با یه جمع کوچیکی روزه میخونن. میگفت یه کارخانه داری هم هست میاد اونجا. خب این غذای اونجا و چای اونجا توسط این و اون کمک میشه و دارایی های طلبگی خود همین آقای طلبه کمک میکنن با هم دیگه. آقا طلبه ها وقتی که جلسه خودشون را میندازن دیگه، گیر آوردن بانی مقدار سخت میشه دیگه. حالا بعضیا بانی هستن طلبه رو هم دعوت میکنن، ولی بعضی وقتا طلبه خودشون را میندازن. بعد این ور اون ور میگن آقا کمک کنید مثلا این بساط رو بتونیم جمع بکنیم. این گفته بوده که این آقای کارخونه دار شاید نمیدونه که ما کمکم میگیریم، ما یعنی اگر کمک بکنه، چون چند سالی میاد اصلا، خدا شاهد این یک واقعیت من دارم عینی به شما میگم، نمیگم هم کجای تهران و کدوم گوشه کجا و اینا، ولی بخوام ببینید شما این روحیاتو. گفته بود اگر شما پول چایی چیزی میخوایی کمک کنی میتونی، یعنی اگر اینجوری نیست که اینجا بانی خاصی داشته باشی، نه همه رو مردم و اینا میدن. گفته بود نه من پول کمک نمی کنم، میتونم بیام اینجا برات گریه کنم. حتی گفته بوده من با صدای بلند گریه میکنم مجلست گرم بشه، ولی پول نمیدم. ببینید این واقعیه ها. من گفتم واقعا این اتفاق افتاده؟ گفت آره، برای امام حسین گریه میکنه پول نمیده. و این رو بالاخره میتونه بیان کنه. ببینید میتونه بیان کنه، بعدم نمیدونه. این اگه تبدیل بشه به یه فرهنگ فاجعه است. وقت ما با پدیده نوظهوری، با یک تشیع تحریف شده از این جنس تحریف مواجهیم، تشیعی که ریختیمش تو فرهنگ و سبک زندگی غربی، این میشه؟ امکان داره؟ اون دلسوزی ها پس چی میشه؟ فرمود ان نصیحت و غریزت المؤمن، دلسوزی غریزه مؤمنه. مؤمن تصمیم نمیگیره دلسوزی کنه برای دیگران، به طور غریزی اصلا نمیتونه دلسوزی نکنه، یه دلسوزی میکنه، یه کاری میکنه. اینو باید تو فرهنگ خودمون بیاریم و اضافه کنیم و بتونیم در محبت انشاءالله به حد نهایت برسیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام این کارو آسون کرده. ببینید دوباره ما میگیم دیگه، محبت به محبوب، محبوب داشتن کار سختیه، مگر اینکه محبت مرکزی شدید باشه. و امام حسین واقعا عظمت داره، اثر محبتش اون حرارتی رو که در قلب مؤمنین ایجاد میکنه اینقدر قویه که موجب میشه افراد نسبت به هم مهربان بشن. نمونه ای رو من مثال زدم، باز از اربعین برای شما مثال بزنم. گفت شاهد بودم دو تا از این صاحبان موکب با همدیگه دعواشون شد، یعنی یه جر و بحثشون شد، یه دفعه یکشون کوتاه اومد، گفت حیف اربعینه والله جوابتو میدادم، الان نوکرتم هستم، حرف نمیزنم، بذار من زایه شده باشم، اربعین امام حسینه. یعنی راحت گذشت. گفت من اینجوری محبت ها رو زیاد میکنن. تو روایات زیاد این مضامین هست. فرماد محبت بین دوستان ما اهل بیت سریعتر و شدیدتر از وارد شدن سیل در صحراست. سیل در صحرا چجوری یه دفعه پخش میشه، خیلی اصلا فرصت فرار پیدا نمیتونن بکنن، همه جا رو میگیره. خب آدم باید این صحنه رو دیده باشه، ولی فکر کنم بتونیم حدس بزنیم اون خرابی های سنگین مال اون شدت سیله که این اتفاق میفته. فرمود از سیل در وادی این محبت شدیدتره. یا در آیه قرآن که بعضی از دوستان شبهای قبل سوال میکردن که شما میگید محبت دشمن تراشی هم برای آدم میکنه، عاشق بشی دشمن هم درست میشه برات، که بحثشو کرده بودیم شبهای قبل، چند نفر از دوستان سوال کردن سیجعل لهم الرحمن و ودا چی میشه، این که مؤمنین خداوند متعال بینشون مودت قرار میده. گفتم بین مؤمنین قرار میده، نه بین مؤمنین و دشمنانشون، بین مؤمنین خدا مودت قرار میده. خیلی این صحنه ها رو من توی جبهه نوع عالی شو دیدم. بچه ها یک ماه دو ماه می اومدن تو مقر تمرین میکردن، آماده میشدن عملیات، هم یکی دو ماه هم همدیگر رو دیدن، علاقه ای به هم دیگه پیدا میکردن که بی تردید پدر و مادر خودشون از دنیا میرفتن انقدر نمیسوختن که این رفیق شهید شده. و این کار خدا بود و این کار پروردگار عالم بود. یه بار بعد از عملیات بلفجر یک که بعضی از شهدا رو بچه ها دیگه گذاشته بودن تو خط، برگشته بودن، عملیات نیمه پیروز بود، کامل نشد عملیات. آقای آهنگران اومدن دو کوهه بخونن برای بچه های لشکر 27، من شاهد بودم. اولا که بچه ها رو از تو اتاق ها به زور در می آوردن، ما رسیده بودیم تو اون همون ساختمونایی که الان هست، من دیدم بچه ها می دوئن، فلانی تنهایی رفته تو اون اتاق دق میکنه الان، و واقعا دق میکرد، اون رفقاش نبودن، میرفتن میکشیدنش بیرون، هی مثلا اون گریه های شدیدش رو کنترل میکردن. خب حالا خیلی رفاقت بین رزمنده ها عجیب بود، اون چیزی که به عنوان طعم معنویت شما میتونستی بچشی این رفاقت بود. اشد اول الکفار رحما و بینهم به دنبال داره و اینو آدم میدید واقعا هلاک میشدن. من دیده بودم بعضی از بچه ها عملیات قبل رفقاشون شهید شده بودن، تو این عملیات هیچکی تحویل نمیگیره. آقا تو چرا اینقدر سرد شدی، اخمو شدی؟ گفت به خدا نمیخوام با هیچکی رفیق بشم. من شاهد بودم. چرا نمیخوای رفیق بشی؟ میگفت ببین اینا شهید میشن نابود میکنن آدم، من نمیخوام. حالا بچه ها دیگه با شوخی و خنده و اینا در می آوردن اونها رو از این لاک و موضعی که داشتن. آقا بعد از عملیات همون عصری بود بچه ها برگشته بودن، حالا گردان های دیگه هم کی برگشته بودن من نمیدونم. بعد ایشون اومدن برای خوندن بعد از عملیات الفجر، که اولین بارم بود این نوحه رو میخوندن، کسی زمینه نداشت تو زمین صبحگاه. نوحه‌ای که خوندن چی بود؟ ای از سفر برگشتگان، کو رفیقان، کو شهیدانتان. جمله اول رو گفتن دیگه نتونستن ادامه بدن، اینقدر بچه ها زجه زدن، این جمع به هم ریخت که دیگه اصلا دیگه کسی نبود به کسی دلداری بده. در فراغ این شهدا چه کردن این بچه ها؟ من اصلا یکی از صحنه های به یاد موندنی دفاع مقدس برای من همون صحنه است. خیلی جزئیات من فراموش کردم، بعد رفقا یاداوری میکنن، به زور یادم میاد، با اینکه صحنه های خیلی مهمی بوده، ولی این صحنه واقعا عجیب بود. من هیچ وقت تو جبهه ندیدم اینجوری یک جمعی شیون بزنه اینقدر شدید. این ثمره همون محبت مرکزیه که وقتی سرایت پیدا میکنه، بدون این که بچه ها برای هم دیگه لوس بازی در بیارن، بدون این که بچه ها بخوان زیاد از هم دلبری بکنن و کارایی بکنن که بیمزه بازی رفیق بازی های افراطی بکنن، نه اصلا و ابدا. خیلی وقتا با شوخی و خنده مثلا حال همدیگر هم میگرفتن، یعنی اینجوری نبود که خیلی حالا قربون صدقه همدیگه برن و ادا اطفارای نمیدونم بچگانه در بیارن. حالا اون محیطی که ما بودیم لااقل اینطوری بود، من خیلی مردونه و مشتی به سهولت هم به هم ابراز محبت نمی کردن، ولی برای همدیگه دق می کردن. انشالله این صحنه ها رو همه تون تجربه کنید، بعد بشه برای شما روزه خوند. روزه وداع علی اکبر با خیام رو برای شما بخونن. حق میدید به اهل خیمه که اجازه ندن علی اکبر بیرون بیاد از خیمه. آقا منتظر شدن علی اکبر با اهل خیام خداحافظی بکنن، دیدن علی اکبر بیرون نمیاد. علی اکبر مگه به این سادگی میشه ازش گذشت؟ من میخوام این روزه رو مقدمه قرار بدم برای یک روزه بالاتری. وداع خیلی جانسوزه. کسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. نمیدونم اینو تجربه کردید یا نه، خیلی سخته. علی اکبر رسما رفت خداحافظی کنه. خداحافظی برای چی؟ نه اینکه بره جبهه، آیا شهید بشه، آیا مجروح بشه، حالا کی شهید بشن، نه، رفت خداحافظی کنه، دو قدم اونورتر قطعه قطعه بشه بدنش. این خب خیلی هولناکه، بچه ها میفهمن اینو. دخترهای امام حسین، بچه ها دامن علی اکبر رو گرفتن. در نقلی از امام حسین اومدن علی اکبر رو از دست بچه ها بیرون آوردن، فرمودن که رها کنید علی رو، او عهدی با خدا داره، او یه پیمانی داره. یقینا به دلائلی اگر ابوالفضل العباس وداع می کرد، این وداع عباس هم خیلی هولناک می شد برای اهل خیام. خب قدرت ابوالفضل العباس، مقام و موقعیتش، محبوبیتش بین بچه ها، به نظر این حقیر می رسه تا اومد با بچه ها خداحافظی بکنه، بچه ها رو چشمه های بیرون از حدقه زده نگاه کرد که اینا چیکار میخوان بکنن در وداع با عباس. پس بهتر چشم انتظار بمونن تا تلخی وداع رو بکشن. مشکو برداشت، بچه ها عمو بره آب بیاره. بچه ها عمو بره آب. مسئله وداع رو ابوالفضل حل کرد لااقل. وداع خیلی هولناکه. خود ابا عبدالله الحسین در وداع قاسم ابن الحسن شهید مطهری روضه رو میخونه خیلی قشنگ، انقدر گریه کرد تا عمو و برادرزاده غش کردن و رو زمین افتادن هر دو. وداع خیلی هولناکه در بین اولیاء خدا، در بین محبین پروردگار علاقه عجیبی ایجاد میشه. خب حالا شما حق میدید به امام زمان ارواحنا له الفدا، کس یا به حضرت زهرا سلام الله علیها، در اون کراماتی که شده، نقل هایی که شده، فرموده باشن بخوانید روزه وداع حسین من با زینب رو. خورشید کربلا، خود ابا عبدالله الحسین مگه وداعش قابل تحمله برای حضرت زینب؟ یه چشمش اون عصر تاسوعاست که امام زین العابدین میفرماید زینب کبرا عمم داشت منو تیمار میکرد. بعد امام حسین علیه السلام یه دفعه یه جمله فرمود، اون طرف چادر نشسته بودن، فرمود ای دنیا اوف بر تو، یه چیزی شبیه به این گویا دنیا نبوده است. از بیوفایی دنیا سخن گفت. زینب کبرا یک باره اومد خودشو مقابل امام حسین رو زمین انداخت و صیحه‌ای زد و غش کرد، در حالی که ناله می زد حسین از رفتن حرف نزن، عصر تاسوعاست. بعد امام حسین زینبشو به هوش میاره، آرام میکنه، زینبم، جدم، پدرم، مادرم، همه از من بهتر بودن، رفتن، تو صبر کردی. یعنی اصلا نمیتونه تحمل بکنه. من نمیدونم، شاید باید اتکا کنیم به اون فرمایشی که نقل شده فاشار به یدهی الی قلب اخته، یه دفعه با دستش یه اشاره به قلب زینب کرد که زینبش رو آرام بکنه، و الا به صورت عادی نمیشه تحمل کرد. روزخونها اینجا حرف قشنگی میزنن دیگه، میگن زینب شروع کرد گفت حسینم برو من مواظب بچه ها هستم، برو خیالت راحت باشه من بچه ها رو نگهبانی میکنم. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.